عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر حسین خدمت، در قسمت اول برنامه امروز زربان کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با کنترل و جلوگیری از انتقال میکروب و باکتری عامل تب مالت یا بروسلوزیس گفتند که پختن کامل و دقیق گوشت‌های آلوده میکروب کاملا از بین می‌برد. اما اگر گوشت یا یک محصول لبنیاتی آلوده در یخچال و فریزر یخ زده شود، فریز زدن و یخ زدن باعث از بین رفتن میکروب و باکتری تب مالت نمیشه و این میکروب ممکنه هفته‌ها و ماه‌ها در حالت فریز بودنش باز هم زنده بمانه و باعث انتقال و آلودگی شود. گفته شد که ممکن است در صورت مصاب شدن سیستم عصبی و عصب‌های شنوایی به گوش آسیب بزنه و گاهن ناشنوایی و کری ایجاد بکنه. در زمینه راه‌های تشخیص هم صحبت شد که بعد از علائم و نشانه‌ها تست‌های خاصی هست که بسیار راحت میشه این مریضی را تشخیص داد و معالجه کرد. تأکید شد که هر چیزی که از شیر جوشیده شده، یعنی شیری که جوشانده شده، مثل ماست و قروت و کشک و دوغ، اینا عامل انتقال مریضی و باکتری نیستن چون از شیر جوشیده شده تهیه شدن. امید است که تا این لحظه بحث ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، مریضی تب مالت یا بروسلوزیس آیا باعث کم شدن عمر و کاهش طول عمر آدم ها میشه، سبب مرگ میتونه شود؟ یعنی وقت معالجه دقیق شود این مشکلات به وجود نمیاره؟
بله، گفتم بیماری هستش که عوارض داره. یکی از عوارضش هم همین خستگی، یکی از شایع ترین عوارضش همین خستگی، دردهای بدنی و اینا هستش. عوارض کمش گفتم موقعی که همون موقع که مبتلا میشن، عوارض خطرناکش درگیری دریچه قلب و مغز و اینا هستش. ولی طول عمر رو معمولا اگه تو همون مرحله حاد این عوارض خطرناک نده، طول عمر رو کم نمیکنه. کلا مرگ و میر این بیماری 2% که اونم بیشتر با درگیری دریچه قلب اتفاق میفته. بیشتر عوارض که اونم دردهای استخوانی، گاهی اوقات درگیری مفاصل، درگیری ستون فقرات، اینا عوارض مهمه این بیماری هستن.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، درمان و معالجه مریضی که اشاره کردین طولانی و دراز مدت است، تقریبا دقیقاً چقدر طول میکشه؟ چه مدت باید ادامه داشته باشه؟
درمان این بیماری بسته به اینکه چه عارضه‌ای داده باشه فرق می‌کنه. در کمترین حالتش که عارضه هم نداده باشه و بخوایم بیماری رو درمان کنیم، طبق دستورالعمل کشوری ما حداقل 2 ماه باید بیماری درمان بشه. یعنی در بهترین حالت درمان 2 ماهه. ولی اگه عارضه درگیری ستون فقرات یا درگیری دیگه قلبی، درگیری مغز اینا رو داده باشه، درمان بیماری خیلی خیلی طولانی‌تر هم میشه.
خانم دکتر ابوالقاسمی، به عنوان آخرین سوال میخوایم راجع به بستنی یا آیس کریم و شیریخ هایی که در فصل تابستان و هوای گرم در سر تا سر دنیا و کشور ما به اشکال مختلف تهیه شده و در کوچه و بازار عرضه شده و فروخته میشه، یک سوال بپرسم که آیا بستنی یا آیس کریم ها و شیریخ هایی که به صورت محلی توسط مردم تهیه میشن در مغازه ها و در کوچه ها و بازارها عرضه میشه؟ که خب میدانیم شیریخ و آیس کریم و بستنی را میتونن از شیر نجوشیده و سرد هم تهیه بکنن. ای میتونه میکروب آلودگی تب مالت به انسان منتقل کنه؟
بستنی که از شیر محلی بدون اینکه پاستوریزاسیون یا استریلیزاسیون انجام شده باشه تهیه بشه، میتونه بیماری رو منتقل کنه. بس واقعا ما بیماران زیاد تو بیمارستان ها داریم که بستنی محلی اگه بخواد تهیه کنن از شیر خام تهیه میکنن. معمولا این از شیر مستقیما تهیه میکنن، نیاز به جوشوندن نداره قبلش و نیاز به گرم کردن نداره، با روش تهیه ماست و کشک و دوغ فرق میکنه. اینی که این بستنی میتونه بیماری رو منتقل کنه و توی شیری که در واقع فریز شده باشه میتونه تا 30 روز، توی شیر فریز شده تا 18 ماه، توی بستنی که توی یخ دمای 0 درجه هستش میتونه تا 30 روز زنده بمونه. یعنی بستنی که آماده شده باشه تا 30 روز میتونه باکتری توش زنده بمونه. درنچه یکی از راه‌های انتقال ما در واقع بستنی های سنتی هستن. حتما از جایی که بستنی تهیه میکنی مطمئن باشیم که از شیر پاستوریزه بستنی رو تهیه میکنه. اگه از شیر پاستوریزه تهیه بشه احتمال انتقال نداره، ولی اگه از شیر غیر پاستوریزه تهیه بشه حتما احتمال انتقال وجود داره. و اگر بخوایم دوباره هم لبنیات رو در واقع یه مرور بکنیم، لبنیاتی که از شیر جوشیده شده درست میشن مثل ماست، کشک، قرقروت، اینا بیماری رو منتقل نمی‌کنن. دوغ هم خب معمولا دوغ رو از ماست تهیه می‌کنیم. دوغی که از ماست تهیه بشه بیماری رو منتقل نمی‌کنه. ولی خب یه روش دوغ تو محله است که دوغاب بهش میگن تهیه میشه، اون میتونه بیماری رو منتقل کنه.
تشکر و سپاس از خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، از توضیحات خوبشان و حوصله‌شان. با ایشان خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر حضرت فاطمه و سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری و سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را بر شما تبریک عرض می کنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام تاکید کردند هیئت کانون جهاد تبیین است، نقش خود را در مقابل جنگ رسانه‌ای علیه ملت بیابید. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز یکشنبه در خجسته سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت با اشاره به برخی ابعاد والای شخصیت حضرت صدیقه کبرا فرمودند جایگاه طهارت، کار برای خدا و خدمت بی‌منت و موقعیت ممتاز در مواجهه با جبهه باطل در قضیه مباهله از جمله ویژگی‌های بی‌نظیر آن حضرت هستند که در قرآن کریم صراحتاً به آنها اشاره شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند به لطف الهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جامعه ایران فاطمی شده است و در طول 43 سال گذشته حرکت فاطمی را در دوران دفاع مقدس، در دوران حرکت علمی و خدمات بی‌منت شهیدانی همچون فخری زاده، شهدای هسته‌ای و دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی و در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله بارها دیده ایم. ایشان تأکید کردند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باید در همه جهات به ویژه حرکت‌های اجتماعی و انقلابی اسوه و الگو باشند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه خاطر نشان کردند خدمت اجتماعی به مردم در شرایطی که دشمن با ایجاد فشار اقتصادی سعی در قرار دادن آنها در مقابل نظام اسلامی دارد جهادی ارزشمند است. ایشان با اشاره به تحرک وسیع دشمنان ملت ایران برای وارونه‌سازی افکار و تخریب ایمان و باورهای مردم به وسیله انبوه رسانه‌ها و با استفاده از هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانی‌های هنگفت مالی و امنیتی، مهمترین عرصه جهاد را عرصه تبیین و روشنگری دانستند و تأکید کردند در مقابل این حرکت شیطانی هیئت‌ها باید از خود سوال کنند که در جنگ بی امان جبهه حق و باطل و تقابل روایت دروغ و حقیقت در کجا قرار دارند و چگونه آرمان‌ها و مبانی اصلی انقلاب را گسترش می‌دهند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به نقش‌آفرینی و امتحان‌های خوب مددهان در دوران دفاع مقدس و همچنین در فتنه 88 گفتند مداهان به معنی واقعی کلمه مجاهد پروری و شهید پروری کردند و در جنگ رسانه‌ای و فرهنگی میان جمهوری اسلامی و دشمن صدای رسای مداهان انقلابی کارساز بود و امروز نیز این صدای رسا همچنان باید در مقابله با جبهه گسترده دشمن کارساز باشد. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان مذاکرات هیئت طالبان با اروپایی ها در ناروی را تغییر دهنده فضای آن کشور دانست. ذبیح الله مجاهد دیروز اعلام کرد اولین گفتگوهای رسمی طالبان با غرب در خاک اروپا در ناروی پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان به تغییر فضای اوضاع کنونی این کشور که درگیر جنگ بوده کمک خواهد کرد. سخنگوی دولت طالبان گفت این دولت می‌خواهد فضای جنگ و درگیری در افغانستان را به یک وضعیت صلح آمیز تبدیل کند. ذبیح الله مجاهد افزود دولت طالبان در افغانستان اقداماتی را برای برآورده کردن خواسته های جهان غرب انجام داده و امیدوار است رابطه خود را از طریق دیپلماسی با همه کشورها از جمله کشورهای اروپایی و به طور کلی غرب گسترش دهد. حیاتی از دولت موقت طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه این دولت دیشب وارد اسلو پایتخت ناروی شده است. قرار است مقامات دولت طالبان با نمایندگان ناروی و مقامات تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه، آمریکا و جرمنی در مورد وضعیت انسانی، حقوق بشر و مسائل افغانستان دیدار و گفتگو کنند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت برای تأمین نیازهای مردم افغانستان مجوز ترانزیت گازوئیل به این کشور برای 3 ماه صادر شده است. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در توییتی درباره مجوز ترانزیت گازوئیل به افغانستان نوشت در راستای تأمین نیازهای مردم افغانستان در فصل زمستان و با توجه به درخواست مقامات آن کشور از جمله از جمهوری اسلامی ایران مجوز ترانزیت گازوئیل با کشور افغانستان از قلمرو ایران به مدت 3 ماه صادر شد. جمهوری اسلامی ایران با شکلگیری دوران جدید سیاسی در افغانستان همواره کمک‌های بشردوستانه خود را برای مردم این کشور ارسال کرده است. همزمان با فصل زمستان و آغاز سرما در افغانستان، مردم این کشور در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند و در ماه‌های اخیر قیمت گاز مایع در این کشور به شدت افزایش یافته است. 3 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای خطاب به جو بایدن آزادسازی دارایی‌ها و اموال بلوک شده افغانستان را خواستار شدند. با گزارش پایگاه خبری بیزینس استاندارد، 3 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور از وی خواستند تا با تمرکز بر روی آزادسازی دارایی‌ها و اموال بلوک شده افغانستان به این ترتیب از بروز بحران بشری و اقتصادی که مردم افغانستان با آن روبرو هستند اجتناب شود. در این نامه آمده است آمریکا یک تعهد اخلاقی برای کمک به مردم افغانستان دارد که با آمریکا و منافع ملی این کشور به منظور جلوگیری از تبدیل شدن مجدد افغانستان به محل امن برای دشمنان آمریکا همکاری می‌کنند. این تلاش به دنبال نامه دسامبر 2021 از سوی 40 قانونگذار ایالات متحده است که از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و جنت یلن وزیر خزانه داری خواسته بودند تا کمک های بشر دوستانه به افغانستانی ها را آزاد کنند تا از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری شود. از زمان قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان قریب به 7 میلیارد دلار دارایی افغانستان در آمریکا در بانک مرکزی نیویورک مسدود شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید وضع تحریم ها بر افغانستان نباید به مردم این کشور آسیب برساند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت ما نمیتوانیم با کارهای نادرستی که از سوی طالبان انجام میشود مردم افغانستان را مجازات کنیم. گوترش با تاکید بر افزایش کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان گفت مردم افغانستان در اوضاع بسیار دشواری قرار دارند و با خطر گرسنگی و مرگ روبرو هستند. دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین گفت احترام به حقوق زنان و دختران و در کل احترام به حقوق بشر از جمله گام‌های ضروری برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اوت سال گذشته، آمریکا و برخی از کشورهای دیگر حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را مسدود کردند که این موضوع بر وخامت اوضاع اقتصادی کشور تأثیر گذار بوده است. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید. خداوند پشت و پناه شما.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
پروردگارا، مرا از دوستان خود قرار ده تا اندوها از دلم بیرون رود و در دریای دوستی با تو با نیکی کردن و ثواب سیراب شوم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، عصرتان و خیر، عصرتان پر از حس خوب زندگی و سرشار از سرزندگی. با برنامه در وادی نور از رادیو دری خدمت شما رسیدیم در یک روز بسیار نیک و مبارک. امروز 20 ماه جمادی الثانی است، سال روز تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختری که خدای رحمان او را سرچشمه خیر فراوان خواند و در دامان پرمهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بلندگی یافت تا سلسله از پاکان و برگزیدگان را تربیت کند و روح زن را به اوج تعالی برساند، همان کسی که رضای خدا در رضای او و غضب پروردگار در خشم اوست. امروز مصادف هست با روز زن و همچنان سال روز تولد امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، که این مناسبت های فرخنده و خجسته را به همه شما نازنینان تبریک و شاد باش عرض می کنیم.
مولد امل سفر وضعت نبينا، شعر فرحنا ليلة واجب علينا، مولد امل زهرة بضع نبينا من الزكية زهرة هذا أمن من الزكية زهرة هذا أمن بالغاضرية الباري يجمع شملنا بالغاضرية باري يجمع شملنا من عدنا يقبل كل سعينا وعملنا من عدنا يقبل كل سعينا وعملنا جاهل بتولي اللي باسمها ندعينا جاهل بتولي اللي باسم دعانا دعانا
مولد أملنا سفر بضعت نبينا
شيعة وفرحنا
لينا واجب علينا
مولد أملنا
نبينا
برنامه در وادی نور میشنوین دوستای عزیز. دو شماره برای ارسال پیامک شما در نظر گرفته شده: 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. ایستگاه تلاوت. دانستنی های قرآنی. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند: از دنیای شما سه چیز محبوب من است: تلاوت قرآن، نگاه به چهره رسول الله و انفاق در راه خدا. قرآن و اطرت. با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان گرامی، در جلد دوم کتاب کشف القمه از طاووس یمانی روایت شده که گفت: وارد مسجد النبی در مدینه شدم، دیدم امام سجاد علیه السلام در حال عبادتند و خاضعانه و راز و نیاز با خداوند بی نیاز مشغولند. پیش رفتم و عرض کردم: یبن رسول الله، شما را در حالتی دیدم که زیاد سوز و گداز داشتید و نگران آخرت خود بودید، حال آنکه سه مایه امیدواری و نجات برایتان وجود دارد. اولان که فرزند رسول خدا هستید و این شرافت بس بزرگ است. دومان که مشمول شفاعت جدتان خواهید شد و سومان که رحمت پروردگار شامل حالتان خواهد شد. امام زین العابدین علیه السلام در پاسخم فرمودند: فرزند رسول خدا بودن به من امنیت نمی دهد، زیرا خداوند در قرآن می فرماید:
روز قیامت هیچ خیشاوندی میانشان نمیماند و هیچ از حال یکدیگر نمیپرسند. شفاعت جدم نیز همان گونه است، زیرا خداوند میفرماید و شفاعت نمیکنند مگر در مورد کسانی که خداوند رضایت دهد. و در مورد رحمت پروردگار هم قرآن میفرماید و رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است، ولی من نمیدانم که جزء محسنین هستم یا نه. جهان سپاس از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. عزیزان، یکی از قاریان برجسته مصری که تلاوتهای خود را با تقلید از استاد شعشائی و بعدها استاد مصطفی اسماعیل ادامه داد و توانست شیخ القراء مصر شود، استاد شیخ احمد محمد عامر است. او در سال 1927 میلادی در قریه الاساکره در شهر فاقوس واقع در ولایت الشرقیه مصر متولد شد. خانواده احمد عامر قرآن دوست بودند و از همان طفلی او را در مسیر نورانی قرآن کریم قرار دادند. پدرش شیخ محمد عامر که خود از فعالان قرآنی بود، احمد را از 4 سالگی نزد اساتید قرآن فرستاد و او موفق شد در سن 11 سالگی حافظ کامل قرآن شود. پس از آن توانست در سن 13 سالگی تمامی احکام و قواعد تجوید و قرائات 7 گانه قرآنی را از اساتید خود بیاموزد و در عرصه تلاوت نیز بدرخشد، تا جایی که در نوجوانی اهالی قریه او را از شیخ یعنی استاد خطاب می کردن. احمد عامر پس از دوره ابتدایی مدرسه را ترک کرد و در کنار پدر به کار تجارت مشغول شد، اما هیچگاه از انس و علاقه او به قرآن کریم کم نشد.
طوعا او كرها ايتيا طوعا
شیخ احمد عامر 29 ساله بود که در برابر هیئت مهارت سنجی رادیو قرآن مصر قرار گرفت و اجازه تلاوت در رادیو را دریافت کرد. در آن زمان به دلیل جنگ ساختمان رادیو بمباردمان شد و احمد عامر 7 سال پس از آن توانست در 17 نوامبر سال 1963 میلادی اولین تلاوت خود را در رادیو مصر اجرا کند. صدای قوی و بم، تلفظهای درست و فراز و فرودهای بجا از جذابیتهای تلاوت استاد عامر بود. احمد عامر پس از شهرت یافتن در ولایت الشرقیه و بعد از آن در کل مصر برای تلاوت و نشر قرآن کریم به کشورهای مختلف سفر کرد. او در سال 1958 اولین سفر خارجی خود را به همراه استاد خلیل الحسری و عبدالحکم به سودان انجام داد. وی در سال 1959 میلادی به فلسطین و در سال 1969 میلادی به فرانسه، آمریکا، برزیل و بریتانیا سفر کرد و تلاوت‌های بسیار فاخری را از خود به یادگار گذاشت. در سال 1972 میلادی بود که احمد عامر از پادشاه مالزیا نشان تقدیر و تجلیل دریافت کرد. احمد عامر چندین بار هم به ایران سفر کرد و بارها در مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران با عنوان داور شرکت نمود.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان، در طول تاریخ راهیابی قرآن به اعماق دلها آنگونه سریع و بی سابقه بوده که حقیقت طلبان به هیچ تردید آن را با جان و دل پذیرفتند. جاذبه قرآن دلها را تسخیر و اندیشه ها را حتی در میان غیر مسلمانان مجذوب خودش میکنه. ارنست رنان نویسنده فرانسوی میگه در کتابخانه من هزاران جلد کتاب سیاسی، اجتماعی، ادبی و غیره وجود داره که همه آنها را بیش از یک بار مطالعه نکردیم و چه بسا کتابهایی که فقط زینت بخش کتابخانه من است. ولی یک جلد کتاب که همیشه جلب نظر میکنه و هر وقت خسته میشم و میخواییم دریایی از معرفت برایم باز شوه او را مطالعه میکنم و از مطالعه زیاد آن خسته نمیشم، کتاب قرآن است.
حين قل بيان مفاخير ومغاني تتلو الكتاب بنعمات الرحمن رسمت على افق الزمان حكايات وهاجات فرقت على الازمان حين قل بيان مفاخير ومغاني تتلو الكتاب بنعمات الرحمن رسمت على أفق الزمان حكايات وهاجات فرقت على الأزمان ورقت مكانا في العلا متألقا يسمو بها في رفعات وأماني جمعت جميع مراحل متوشحات بتبوكنا ثوبا من التبيان ببرامج تزهو جمالا فائقا اشراقت شمسا على الاكوان.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه خودتان در وادی نور دلجان را تلاوت می‌بخشیم و تلاوت آیات 12 تا 16 سوره لقمان با صدای قاری عزیز افغانستانی آقای روح الله هاشمی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 12 تا 16 سوره لقمان بود با صدای قاری عزیز افغانستانی آقای روح الله هاشمی.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
خب بریم با جمع شما دوستان عزیز که لطف میکنین و می نویسین بر برنامه خودتان. لیلا جان حسنزاده از مشهد نوشتن: سلام با شما زحمتکشان برنامه در وادی نور، به خصوص زینب بیات که همیشه با صدای قشنگ و مهربانش ما را مجذوب شنیدن برنامه‌های رادیو دری و برنامه قرآنی در وادی نور میکنه. لیلا جان عزیز، مهرت مستدام، واقعا محبت داری و از محبت و مهربانی شما همه همکاران ما لبریز هستند، به خصوص ما که همیشه در ارتباط مستقیم با شما دوستان عزیز در این برنامه هستم در بخش اجرا. انشالله که این برنامه را باز هم بشنوی و باز هم حس خوب برای خودت داشته باشه.
نجم و سمنه قرآن شمس و هدانا، قرآن نجم و سمنه قرآن شمس و هدانا، قرآن نجم و سمنه آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا قرآنا روح إيمان وأمانة جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربة الوسطاست قرآن، روح ایمان و امان است جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربة الوسطاست قرآن قرآن
داري بر أماني فيه
نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا
شنونده برنامه در وادی نور هستین دوستان عزیز. اجرای بخش بعدی برنامه به عهده همکار خوب ما جناب آقای محسن شجاعی است. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره توحید معادل یک سوم قرآن است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند هر کس سوره توحید را یک مرتبه بخواند گویی یک سوم قرآن را خوانده است و هر کس دو مرتبه بخواند گویی دو سوم قرآن را خوانده است و هر کس سه مرتبه آن را بخواند گویی همه قرآن را خوانده است. سوره توحید با نامهای اخلاص و قل هو الله احد نیز یاد می شود. این سوره با چهار آیه سوره 112 قرآن است و در مکه نازل شده است و مسلمانان در نمازهای واجب روزانه خود آن را بارها می خوانند. از امام رضا علیه السلام نیز روایت شده است هر کس سوره توحید را بخواند و به آن ایمان داشته باشد توحید و وحدانیت خدا را شناخته است. از پیامبر صلوات الله علیه نقل شده این سوره را زیاد بخوانید زیرا این سوره نور قرآن است. از امام علی علیه السلام نیز روایت شده است هر کس سوره توحید و قدر را در روز یا شبش 100 بار قرائت نماید خداوند پس از مرگش نوری در قبر او قرار می‌دهد و نوری در پیش و پس او قرار گرفته و او را تا بهشت همراهی می‌کند. امام صادق علیه السلام نیز می‌فرماید هر که روزی بر او بگذرد و در نمازهای پنجگانه اش سوره توحید را نخواند و او گفته می شود تو از نمازگزاران نیستی. در منابع روایی برای قرائت سوره توحید خواصی چون آرام گرفتن درد چشم، نگهبانی از فرد هنگام سفر و همچنین حراست 50 فرشته از قاری این سوره هنگام خواب و رفع فقر و تنگ دستی و بخشش گناهان و همچنین استجابت دعا ذکر شده است.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله الله
دوستان عزیز. لبید ابن ربیعه که یکی از شاعران عرب و سراینده یکی از قصاید هفتگانه بوده هنگامی که با قرآن آشنا شد چنان مجذوب آن شد که دیگر شعر نسرود و از تمام فرصتهای خودش برای خواندن قرآن استفاده کرد. او در پاسخ به این سوال که چرا شعر نمیگویی گفت با وجود قرآن دیگر نمیتوانم شعر بگویم. اگر سخن این است گفته های ما همه هجو و بیهوده است. من آنقدر از قرآن لذت میبرم که بالاتر از آن سخنی نمیشناسم.
معتقدیم باید عمل کنیم به قرآن، باید جامعهمون رو قرآنی کنیم، باید فکرمون رو قرآنی کنیم، باید عملمون رو قرآنی کنیم. باید قرآن رو باور کنیم، قرآن رو باور کنیم. همه اینها باید با نفس قرآنی و روح قرآنی تنظیم بشه. وعده قرآن رو وعده صدق و حق بدانیم، همونطور که خود قرآن می‌فرماید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا،
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، همه بتوانن قرآن رو بخوانن، صحیح بخوانن، همه خانه ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جا بدهد، اگر اینجور بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد. اینی که میگم عمل به اسلام این است که ما حرف قرآن را قبول داشته باشیم، وعده قرآن را قبول داشته باشیم. معناش این است که وقتی قرآن میگوید ولینصرن الله من ینصره، اگر نصرت خدا کردید لینصرن الله، خدا نصرت میکنه.
ولینصرن الله من ینصره.
معرفت قرآنی به ما یک چنین باوری رو میده، اون وقت نتیجهش در بیداری ملت ها، در ضعف روزافزون قدرت های متجاوز و در به هم خوردن برنامه متجاوزین و مستکبرین برای کشورهای مسلمان، نتیجهش اینجاها ظاهر میشه، ثمره اینجا ظاهر.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین دوستان عزیز. بخش بعدی را از جناب آقای شجاعی همکار خوب ما اجرا میکنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 36 سوره سبع در خدمت شما هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
بگو پروردگار من روزی را برای هر کس بخواهد وسیع یا تنگ می کند، ولی بیشتر مردم نمی دانند.
در ادامه آیه قبل که فرمود مستکبران رفاه در دنیا را نشانه لطف خدا و رفاه و آسایش خود در آخرت می دانند، این آیه می فرماید گشایش در روزی یا و کاهش آن نشانه مهر یا قهر الهی نیست، که هر کس ثروت بیشتری دارد مورد محبت خدا واقع شده، یا هر کس تنگ دست تر است مورد غضب الهی واقع شده باشد. این تفاوت‌ها در روزی بر پایه حکمت و مصلحتی است که خداوند نظام خلقت را بر اساس آنها آفریده و ارتباطی به لطف یا قهر الهی ندارد. البته بسیاری از مردم به این نکته توجه ندارند و بر حسب گمان و پندار خود قضاوت‌های نادرست می‌کنند. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. یک، دادن و گرفتن نعمت تابع حکمت و مصلحت خداوند است، نه نشانه مهر یا قهر و غضب الهی. دو، یکی از وظایف پیامبران اصلاح گمانها و پندارهای نادرست مردم است تا به خدا نسبتهای غلط ندهند. به عنوان مثال
گمان نکنند که نعمت گسترده و رفاه فراوان همیشه نشانه مهر و لطف خداوند است و نکته پایانی این که اموال و اولاد را از خدا ببینیم نه خود. کار و تدبیر و سایر واسطه های رزق و روزی ما را از خداوند روزی رسان غافل نکند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران و دربی شکران شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران نورت دربی شکران شکران یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از اسباب بازگشایی گره ها را تدبر در حکمت های قرآنی دانسته و چنین توصیه می کنند: باید با قرآن نزدیک شد، بدانید در قرآن حکمت هست، نور هست، شفا هست، عقده هایی که بر اثر چالش های موجود مادی دنیا در دل و جان انسان به وجود می آید، سرانگشت حکمت قرآنی می تواند همه این عقده ها را باز کند. این واقعیت است، دل ها را باز می کند، شرح صدر می دهد، امید می دهد، نور می دهد، از مراسخ برای حرکت در صراط مستقیم می دهد. با قرآن باید مواجه شد و اینها را گرفت.
سعی کنیم اولا آشنا بشیم با زبان قرآن، با زبان قرآن خودمون رو آشنا کنیم. این یکی از امتیازاتی است که اگر چنانچه این رو بتوانیم تأمین کنیم در جامعه خودمون، که این در قانون اساسی ما و در قوانین اولیه انقلاب روش تأکید شده، رو این تکیه شده که ما باید زبان عربی را که زبان قرآن یاد بگیریم. مثل این که جلسه برای محبت اهل بیت علیهم السلام میگذاریم، جلسه یا مرثیه یا جشن برای ائمه علیهم السلام، یکی از دو ثقل اهل بیت، یک ثقل دیگر هم قرآنه. جلسه برای قرآن بگیر، جلسه برای قرآن. اگر چنانچه رشحه ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه ای از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن و قرآن در دنیای امروز میتوانه فعال مایشا باشه، میتوانه کار بکنه، میتوانه پیش بره. قدرت ها و ابر قدرت ها و بمب اتم و رژیم صهیونیستی و امثال اینا هیچ غلطی نمیتونه.
خب دوستان، در این قسمت از برنامه در وادی نور در خدمت جناب هاشمی اورزگانی هستیم، کارشناس خوب برنامه.
آموزه های زندگی ساز.